شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای محمد حسین جاویدی از فعالین جنبش دانشجویی و یکی از اعضای کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی هستیم. جناب آقای محمد حسین جاویدی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام از شما و دیگر همکارانتون و سلامی گرم به تمامی هممیهنان عزیزمون در کشورمون ایران.
خیلی سپاسگزارم. آقای جاویدی، با توجه به نزدیکی روز جهانی حقوق بشر، میخواستم اگر امکان داره محبت کنید اخبار زندانیان سیاسی رو با توجه به اینکه خودتون از اعضای کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی هستید برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
همون گونه که قبلا هم انعکاس داده شد از طرف کمیته، آقای بهروز جاوید تهرانی که به اتهام تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران دستگیر شده بود و از طرف دادگاه انقلاب تهران به 7 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده بود، از طرف دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 4 سال حبس ایشون و 74 ضربه شلاق برای ایشون تایید شد. بعد از اون بودش که آقای بهروز جاوید تهرانی همراه با دیگر زندانیان به نام خالد هردانی و شهران و فرهنگ منصورپور و حجت زمانی و اسد شقاقی دست به اعتصاب قضا زدند که اینا زندانیان زندان رجای شهر هستند و دلیل اعتصاب قضای خودشون رو انتقال به بند زندانیان سیاسی زندان اوین میدونن و همچنین عملکرد نامناسب زندانبانان و مقامات قوه قضایی درون زندان ها. بعد از اون هم فشار بر زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج و اوین هر روز بیشتر شد تا اینکه تعدادی از زندانیان سیاسی رو در سلول‌های عادی همراه با تبهکاران، قاتلین و مجرمین نگهداری می‌کنند و از سوی اونها مورد تأخیر و توهین قرار می‌گیرن، یا اینکه خانواده‌های بعضی از این زندانیان سیاسی ماهاست که با اونا ملاقات نکردند و مرخصی زندانیان سیاسی هم با پرونده سازی های دروغ معلق میکنند و همچنین این وضع ادامه داره. و با توجه به گزارشی که گفته شد به مناسبت روز دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، لیست تعدادی از زندانیان سیاسی توسط کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی جهت انعکاس انتشار یافت که در این میان میتونیم به اسم آقای بهروز جاوید تهرانی، آقای اکبر گنجی روزنامه‌نگار زندانی، آقای احمد باطبی، آقای اکبر محمدی و منوچهر محمدی، آقای مهندس توسلی و دیگر اسامی اشاره کرد. و در آخر این گزارش هم باید من تشکر کنم از شما که امر انعکاس این اخبار انجام میدید و از طرف این کمیته و تمامی فعالین حقوق بشر آرزوی آزادی تمام زندانیان سیاسی رو از بند رژیم دیکتاتوری ایران رو داریم. در آخرم با تشکر و آرزوی آزادی تمامی عزیزان.
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای جاویدی، یک مقاله و مطلبی از شما به دست ما رسیده بود در مورد گذاری به دموکراسی و جنبش دانشجویی. میخواستم محبت کنید در این مورد برای شنوندگان عزیز ما در ابتدا به صورت خلاصه اگر شده در این جلسه به رؤوس آن اشاره بشه و بعد در جلسات بعد مفصلا به بخش بخشمون با هم به گفتگو بشیم.
بله، همین گونه است. در ابتدا باید بگم که با توجه به جنبش دانشجویی و اون سوالاتی که برای جوانها و دیگر مردم عزیزمون در ایران در رابطه با این جنبش دانشجویی وجود داره، اون سوالهایی که وجود داره، من یک تحقیقی داشتم در رابطه با جنبش دانشجویی و اون حرکتی که به سمت دموکراسی توسط این جنبش انجام شده و در حال انجام است. به صورت مقدمتا اینو باید بگم که بعد از انقلاب 57، انقلاب مردمی 57، رژیم اسلامگرای حاکم که توانست با حیله و نیرنگ بر اون انقلاب سایه بیفکنه، سعی در اسلامی کردن دانشگاه داشت و با توجه به تجربه قبل از انقلاب که دانشگاه را یکی از ارکان اساسی جنبش آزادی خواهانه و استقلال طلبانه کشور می‌دانست، به تصویر کردن دانشگاه ها پرداخت و با ایجاد انجمن ها و گروه های اسلامی سعی در اسلامی کردن دانشگاه ها با نظریه امامت مستمر و ولایت فقیه داشت که در ابتدا با اعمال زور از یک طرف و تبلیغات وسیع از طرف دیگر تا حدودی به این امر دست یافت، اما همانگونه شما که مطلع هستید با گذشت اندک زمانی قسمتی از دانشجویان به دلایلی متعدد از جمله اختلاف شدید بین روحانیون در گرماگرم جنگ و اثر تصاحب قدرت، تبعیض، فقر و فساد مالی به واسطه عملکرد رژیم و دلایل دیگر که به صورت مفصل اشاره خواهد شد، به این نظریه ولایت فقیه به دیده تردید نظر داشته و جنبشی را به عنوان جنبش مستقل دانشجویی در راه استقلال و آزادی میهن و رسیدن به عدالت اجتماعی و مردم سالاری آغاز کردند که این جنبش دانشجویی مستقل دموکراسی خواه از ابتدا تا کنون با فراز و نشیب‌های بسیار روبرو بوده که سعی خواهد شد با تحلیلی از چالش‌ها و بحران‌هایی که این جنبش در گذشته با آن روبرو بوده است و وضعیت کنونی این جنبش در گذار به دموکراسی قدم کوچک در راه آزادی و استقلال کشور برداشته شود.
بله.
و من اینجا باید در رابطه با هویت جنبش دانشجویی که توضیح کوتاه بدم، اینکه چیزی که تاکنون کمتر به اون پرداخته شده هویت جنبش دانشجویی.
بله.
که این عدم توجه باعث سردرگمی برای بسیاری در مورد راهبردهای جنبش دانشجویی شده که برای مشخص شدن این هویت میبایست به تاریخچه این جنبش در بعد از انقلاب و تفکیک جنبش مستقل دانشجویی دموکراسی خواه و آن قسمتی از دانشجویانی که به رژیم وابستند پرداخت.
بله.
حال اگر ما به ایران بعد از انقلاب بازگردیم میبینیم که رژیم اسلامگرای حاکم که به علت اینکه دانشگاه رو یه دونه از ارکان اساسی حرکت مردمی و آزادی خواهانه میدانست، سعی در اسلامی کردن دانشگاه ها از نوع اسلامی با نظریه ولایت فقیه داشت. بنابراین با سرمایه گذاری های بسیار و تبلیغات وسیع و ایجاد نهادهای همانند انجمنهای اسلامی، بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان به حد پیشبرد اهداف خود اقدام نمود.
بله.
یکی از این نهادها دفتر تحکیم وحدت بود که اگر بخوام به تاریخچه اون برگردیم به این نکته برمی‌خوریم که در سال 1358 در دیداری که گروهی از دانشجویان با با آیت الله خمینی داشتند به فرمان ایشان نهادی در دانشگاه‌ها به نام دفتر تحکیم به وجود آمد.
بله.
که حتی نام اون را هم رهبر رژیم انتخاب نمود. و این نهاد متشکل از انجمن‌های دانشگاه بود. اعضای دفتر تحکیم یا همان خط امامی‌ها از طریق استفاده از بورسیه‌ها و مدیریت‌ها.
بله.
ایجاد شبکه گزینش دانشجو و استاد به قدرت بسیار دست یافتند و با توسط به این قدرت به سرکوب دانشجویان و انحصاری کردن آموزش پرداختند.
بله.
بنابراین به منفعت وصیت در دفتر تحکیم برای اعضای اون در دو مورد خلاصه می شود که می توان به استفاده از انواع رانت ها و بورس های تحصیلی توسط اعضا.
بله.
در مورد دوم استفاده از منافع و امتیازات سیاسی و اجتماعی که در کسب مدیریت های کلیدی نظام و کرسی های استادی در دانشگاه ها بود تعریف کرد. بعد از اون انشابی در دفتر تحکیم وحدت به وجود اومد که این دفتر تحکیم به دو طیف شیراز و عزامه منشعب کردید.
بله.
و طیف عزامه راه و مستقیده در پیش گرفت و در راه نزدیکتر و به حرکت آزادی خواهانه مردم.
بله.
حرکت کرد، اما رژیم باز هم از حمایت خود از این پایگاه نفوذ و قدرت دست بر نداشت و به طیف دیگر توجه خاصی داشت و سیاست های خودش رو باز توی اون مسیر میدید.
بله، طیف شیراز منظورتون.
بله، بله، منظور این استش. بعد از اون هم یک طرف دیگر در رابطه با دفتر تحکیم میشه داشت، اون احزاب سیاسی هستن که برخی از این احزاب سیاسی در زمان اصلاحات دفتر تحکیم رو به عنوان تنها جنبش دانشجویی دانسته و سعی در جذب افراد این نهاد حکومتی داشت.
بله.
که در اینجا باید این نکته رو اشاره کرد که دفتر تحکیم وحدت تشکلی میباشد که رژیم در طول 26 سال برای نفوذ و قدرت خود در دانشگاه ها پرورش داده و اونو به راحتی تقدیم به هیچ حرکت سیاسی نخواهد کرد و اکنون اگر یک نگاه تیزبینانه ما داشته باشیم متوجه میشیم که احزاب سیاسی جز جذب اندکی از احزاب دفتر تحکیم بهره دیگر نبودن.
بله.
اما در رابطه با توضیح دیگری که در مورد دفتر تحکیم وحدت هستش، سازمان تبلیغات رژیم هست که سازمان تبلیغات رژیم دفتر تحکیم وحدت رو به عنوان شاخه دانشجویی رژیم برای مهار جنبش دانشجویی مستقل دموکراسی خواه میدونه. بنابراین این سازمان از طریق رسانه‌های گروهی و تبلیغات وسیع سعی در شناساندن این تشکیلات به عنوان تنها جنبش فعال سیاسی دانشجویی به مردم دارد و در این راستا با ایجاد ترفندها و بازی‌های سیاسی همانند دیدار اعضای این نهاد با رهبران حاکم و حضور این اعضا در انتخابات گوناگون، راهپیمایی‌ها و اجتماعات انقلابی همراه با انعکاس وسیع این اخبار در سطح جامعه قصد نشان دادن همراهی و هماهنگی جنبش دانشجویی را با حاکمان نظام دارند.
بله.
که شما هم حتما شواهدی رو در سطح سازمان تبلیغات رژیم دیدید.
بله.
این مورد.
بله. بله.
بعد از اون شاخه بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان بودش که رژیم مدتی بر روی نازها سرمایه‌گذاری هنگفتی را انجام داد، اما این دو تشکل هرگز نتونستن نقش دفتر تحکیم وحدت رو برای رژیم بازی بکنن.
بله.
بعد از نهادهایی که نام بردیم، جنبش مستقل دانشجوی فعال در راه آزادی و استقلال میهن است که بعد از تصفیه و اسلامی شدن دانشگاه ها بر مبنای نظریه ولایت فقیه گروهی از دانشجویان به دلایلی بسیار از جمله عدم تحقق استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی که از شعارهای اساسی جنبش مردمی در سال 57 بود توسط حاکمان رژیم اختلاف شدید بین روحانیون بر سر تصاحب قدرت، تبعیض و فساد مالی در درون رژیم، فقر، تورم بالا و فشارهای اقتصادی و ناکارآمدی مدیران رژیم در حل بحران‌های موجود در به وجود آوردن جنبشی به نام جنبش مستقل دانشجویی در راه استقلال و آزادی میهن گام برداشتن.
بله.
که جسارت، شجاعت و پایداری عناصر تشکیل دهنده این جنبش نزدیک به 25 سال توانست شرایط و فرصت لازم رو برای رشد و تکامل جنبش دموکراتیک ایران فراهم سازد که به عنوان نمونه می توان به پایگذاری و تشکیل انجمنها و نهادهای دموکراتیک مستقل از حکومت مردمی همانند انجمنهای دفاع از حقوق زنان، انجمنهای دفاع از زندانیان سیاسی، انجمنهای مستقل کارگری، فرهنگی، دانشجویی و غیره، همونجوری که تمام شنوندگان هم مطلع هستن نام برد و نقش مستقیم این انجمنها و تشکلها در پیشبرد جامعه مدنی اشاره کرد که در اینجا با توجه به تاریخچه این جنبش در طول فعالیت‌هاشون بعد از انقلاب و هزینه‌های گزافی که تاکنون پرداختن میتوان به هویت آنها به عنوان یک حرکت آزادی‌خواه و استقلال طلب در راستای عدالت اجتماعی و مردم سالاری پی برد که به این علت که گفته شد از این به بعد تعاریفی رو که گفته میشه در قالب حرکت این جنبش در گذار به دموکراسی ادامه میدهیم و ادامه خواهیم داد.
بله.
تعریفی که از طرف جنبش مستقل دانشجویی از دموکراسی خواهی گفته میشه تعریفی از مشخص و در چارچوب های معین که از دید این جنبش دموکراسی وسیله ای است برای رسیدن به استقلال و آزادی میهن که در نتیجه به عدالت اجتماعی و مردم سالاری ختم خواهد شد.
بله.
این مردم سالاری بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی به آن که در اصلی ترین خطوط میشه اشاره کرد به برابری حقوق شهروندان، به احترام به حقوق اقوام و رفع تبعیضات قومی، ارزش نهادن و پذیرفتن تنوع مذاهب، فرهنگ ها و عقیده‌های گوناگون، مبارزه با تبعیضات جنسیتی و تلاش برای تساوی حقوق بین زنان و مردان و تضمین حضور زنان در ساختار قدرت و ارگان های بیرون، تضمین آزادی های احزاب، تشکل ها و نهادهای مستقل مردمی، تضمین آزادی های فردی و تضمین آزادی های مطبوعاتی و فرهنگی.
بله.
این خطوط اصلی این مردم سالاری میتونه باشه.
بله.
که با توجه به این تعریف امکان به وجود آمدن نهادهای مدنی جهت شرکت مردم در تصمیم گیری ها و تأثیر گذاری در سرنوشتشان در یک حکومت دموکراتیک فراهم می شود.
بله.
همونجوری که شما مطلع هستید جهت به وجود آمدن یک جامعه مدنی ما احتیاج به نهادهای مردمی غیر مستقل از حکومت داریم.
بله.
که در این راستا باید تلاش کرد.
درست.
که با توجه به اون جامعه مدنی همه قدرت در اختیار نمایندگان منتخب مردمی و در چارچوب قوانین تعریف شده مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد و از این منظر حقوق هیچ فردی زیر پا گذاشته نمی شود.
بله.
تعریفی بود از دموکراسی خواهی از طرف این جنبش.
بله.
در قسمت بعد میتونیم به تعاریف و حرکت‌هایی که جنبش مستقل دانشجویی در گذشته با اون روبرو بوده اشاره کوتاه داشته باشیم.
بله.
که در جلسات آینده و در گفتگوهای آینده میتونیم هر کدوم از این حرکتها رو به صورت مشخصتر و به صورت
مشروطتری در مورد صحبت
و بله میتونیم مشروطتر در این مورد صحبت کنیم و کاملتر.
بله
این جنبش بعد از اینکه در سالهای اولیه بعد از انقلاب استقلال خود را به عنوان یک نیروی دموکراسی خواه اعلام نمود، سعی در جهت‌دهی نیروهای دانشجو از لحاظ تئوریک و سازماندهی داشت که در این راستا با انتشار نشریات دانشجویی و سازماندهی نیروها به عنوان اتحادیه دانشجویی حرکت کرد.
بله.
البته از آغاز تا اکنون که این جنبش حرکت خود رو ادامه داده با تعاریف و چالش‌های روبرو بوده که سعی خواهم کرد به صورت مختصر هر موضوع بهش اشاره کنیم.
بله.
یکی از این تعاریف اصلاحات یا اینکه حرکت‌ها اصلاحات از درون نظام بود که در انتخابات ریاست جمهوری سال 76.
بله.
طیف اصلاح طلب از درون نظام با برنامه اصلاحات رو مطرح کردن که کاندیدای این طرح آقای خاتمی بودش.
بله.
از بدون تفکر به عملی بودن آن و به علت اینکه شعارهای آن خاص باطنی مردم ایران بود توسط قشر وسیع از مردم حمایت گردید. و آقای خاتمی با شعار عدالت، آزادی، برابری و حکومتی مردم سالار وارد صحنه انتخابات کردید.
بله.
همونجور هم که همه مطلع هستن ایشون با بیش از 20 میلیون رای توانست به عنوان رئیس جمهور اصلاح طلب انتخاب شود. اما در سوی دیگر محافظه‌کاران بودن که اونا خودشون رو صاحبان و بانیان اصلی نظام میدونستن و تلاششون بیشتر برای این بود که رفورم رو توی نظام نپذیرن و نشون دهن که حاکمیت اصلاح پذیر نیست.
بله.
و اصلاح طلبان هم از حل ساده این مسئله غافل بودن که اصل اصلاحات از درون نظام زمانی صورت میگیرد که اصلاح طلبان در رأس حاکمیت اقتدار قرار داشته باشند و به علت فشارهای اجتماعی یا شرایط جهانی یا اینکه حتی بحرانهای اقتصادی معتقد به کارآمدی روشهای پیشین نباشند و برای حل این مشکلات به اصلاحات روی آورند.
بله.
اما اگر یه توجه بشه به این موقعیت اصلاح طلبان در جایگاه قدرت متوجه میشیم که در زمان اصلاحات اصلاح طلبان به لحاظ جایگاه قدرت در مرتبه پایین تر قرار داشتن و جایگاه قدرت عملا در دست محافظه کاران بود و اصلاح طلبان بیشتر نقش تزیینی داشتن.
بله.
و تنها برگ برنده اصلاح طلبان هم پشتوانه میلیونی آرا مردمی بود که توسط اونا به هیچ پنداشته شد و نه تنها به تقویت نهادهای مدنی، احزاب و مطبوعات که پایه های اصلی جامعه مدنی می باشند پرداخته نشد، بلکه سکوت اصلاح طلبان و هماهنگی با نیروهای محافظه کار
بله.
سرکوب و تضعیف جامعه و به خصوص جنبش مستقل دانشجویی کمک نمودند که نمونه اون بارز اون رو در سال 78 شما دیدید، در تیر 78
فاجعه 18 تیر.
بله، دقیقا فاجعه 18 تیر که در موردش باید گفتگو کامل بشه. بعد از اون اصلاح طلبان تمام تلاششون رو صرف دموکراتیک نشان دادن و اصلاح پذیر بودن حاکمیت کردن. از سوی دیگر جنبش مستقل دانشجویی بعد از پرداخت هزینه های گزاف بنا به دلایل زیر، یکی از اون دلایل مثل فاجعه 18 تیر و سکوت منادار اصلاح طلبان در سرکوب و دستگیری، صدور احکام بلند مدت زندان و اعدام برای اعضای این جنبش همراه با هماهنگی و همکاری اصلاح طلبان در سرکوب این جنبش و بعد از اونم در تعطیلی فرعی مطبوعات در فروردین 79 دلایل دیگه تورم، فقر، بیکاری و ایجاد فاصله های طبقاتی بین قشر فقیر و غنی که حاصل ناکارآمدی دولت در حل بحران اقتصادی بود، به این نتیجه رسیدند که بدون اصلاح بنیادین نظام فعلی، آرا مردم در اراده کشور تأثیر نخواهد داشت و فرد منتخب اونها صاحب قدرت اختیار نخواهد بود.
بله.
و صاحبان واقعی قدرت همه آرا مردم رو بی اثر خواهند ساخت و فرد منتخب رو به یک تدارکاتچی تبدیل خواهند کرد، نه چیز بیشتر.
بله.
و این تجربه سنگین به اینه نشان داد که در چارچوب نظام موجود اصلاحات انجام پذیر نخواهد بود و جهت رسیدن به عدالت اجتماعی و مردم سالاری میباید تغییرات بنیادی صورت گیرد.
بله.
که جنبش مستقل دانشجویی با جدا کردن راه خود از جریان شکست خورده اصلاحات در جهت آزادی و استقلال میهن به راه خودش ادامه داد.
بله.